بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که راه دوم برای کشف ملاک این بود که از راه تفکیک وجودیت بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی وارد بشویم، به این معنا که صیغه امر به دلالت مطابقی دلالت بر وجود داره و به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک در همه مصادیق این طبیعت مأمورون بها داره. حالا اگر در فرض مزاحمت دلالت مطابقی نسبت به اون فرض مزاحم ساقط شد، یعنی در فرض مزاحمت این نمازی که مزاحم با ازاله بگیم دیگه امر بالفعل نداره، بالفعل وجوب نداره، این دلالت مطابقی اگر نسبت به این فرض ساقط شد، اما دلالت التزامی که همه افراد دارای ملاک هستند از جمله همین فردی که مزاحم با ازاله، این مدلول التزامی از بین نمیره. و اینها قائلن به این که دلالت مطابقی و التزامی از نظر ثبوت و اثبات بینشون ملاطمه وجود داره، یعنی دلالت التزامی ثبوتن و اثباتن و وجودن فرع وجود دلالت مطابقیه، اما از نظر حجیت بینشون انفکاک به وجود میاد. در حجیت قائل می شویم به تفکیک، یعنی ممکن است مدلول مطابقی حجیت خودش رو از دست بده، اما مدلول التزامی در حجیت خودش باقی بمانه. این رو ازش تعبیر می کنن به تفکیک در حجیت بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی. این نظریه تفکیک رو مرحوم شیخ انصاری قدس سره قائله و اصلا در اون تعادل و تراجیح کتاب رسائل مرحوم شیخ مسئله تفکیک را یک امر مسلم و واضحی قرار داده، دیگه در سبد اثبات او و اینکه یک دلیلی هم بر این معنا اقامه کنه نیامده. اساس این بحث در همون بحث تعادل و تراجی مطرح میشه. اونجا بعد از این که بحث میکنن که مقتضای قاعده در خبرین متعارضین چیه، خب یک نظریه که نظریه مشهورم هست قائل به تساقط هست، اذا تعارضا تساقطا، مشهور قائلن که در خبرین متعارضین این دو تا خبر با هم تعارض می کنن. اما اونجا شیخ میفرماید که نسبت به نفی ثالث حجیت این دوتا خبر از بین نمیره. اگر یک خبری دلالت میکنم بر وجود نماز جمعه، خبر دیگر دلالت بکند بر حرمت نماز جمعه، مرحوم شیخ اونجا قائل به این است که این دوتا خبر در اثر تعارض مدلول مطابقشون از حجیت ثابت میشه، اما مدلول التزامی اینها بر حجیت باقیه. اون خبری که دلالت بر وجود نماز جمعه داره که دلالت التزامی دلالت دارد بر نفی استحباب و نفی اباحه، اون خبری هم که دلالت دارد بر حرمت نماز جمعه، اون هم دلالت دارد بر نفی اباحه و نفی استحباب. لذا شیخ در اونجا فرموده است که مدلول التزامی حجیتش باقیه، اما مدلول مطابقی حجیت خودش رو از دست میده. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند خراسانی در همون حاشیه بر رسائل، چون میدونید مرحوم آخوند علاوه بر کفایه یک حاشیه هم بر رسائل مرحوم شیخ دارند، بر مقاصد هم یک حاشیه ای دارند، در حاشیه ایشون هم همین نظریه رو پذیرفته. بعد رسیده به مرحوم محقق ناینی قدس سر رو، ایشون هم همین نظریه رو پذیرفته. منتها به مرحوم ناینی که رسیده یه مقداری صورت استدلالی هم پیدا کرده که حالا بیان اینها رو عرض میکنیم. اما بعد از مرحوم ناینی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خویی قدس سره و همچنین شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و کثیری از معاصرین، اینها نظریهشون عوض شده. اینها قائلن به این که ما نمیتونیم بگیم که دلالت مطابقی حجیت خودش رو از دست بده، اما دلالت التزامی و مدلول التزامی بر حجیت خودش باقی بمانه. این انظار در این مطلب و اصل مطلب رو هم در جلسه گذشته توضیح دادیم که مراد چیه. در بین افرادی که نام برده شد، مرحوم آقای خویی قدس سره مفصل‌تر از همه بحث فرموده. ما کلام ایشون رو بیان می‌کنیم، بعدم کلام امام و دیگران رو هم ذکر می‌کنیم و نتیجه گیری می‌کنیم. و این بحث یه بحث بسیار پرفائده‌ایه. خب می‌بینید یک ثمره این بحث و نتیجه این بحث در ثمره بحث ذکر و تصحیح نماز که فعل عبادیه، و یک ثمره دیگرش هم در بحث تعارض الخبرین اونجا ظاهر میشه، و همچنین در باب دعاوی که در محاکم شرعی اقامه میشه، اقرارها، اقاریر، اونجا این بحث خیلی ثمره داره. اگر یک قاضی که مجتهد باشه خودش، نظرش این باشه که بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی از نظر قدسیت نمیشه تفکیک کرد، خب یک آثاری داره. اگر نظرش این باشه که بین مدلول تزم مدلول مطابقی و التزامی میشود تفکیک در قدسیت کرد، یک آثار دیگری داره. ازا حالا ما هم یه مقداری عرض میشود یکی دو جلسه این بحث رو دنبال میکنیم تا به نتیجه برسیم انشاءالله. مرحوم آقای خویی قدس رو در همون جلد سوم محاضرات صفحه 74 به بعد آمدن در این نظریه متأخرین که متأخرین قائل به تفکیک در حجیت هستند و میگویند بین مدلول التزامی و مطابقی در حجیت تفکیک میشه، ایشون دو اشکال وارد کردن، یکی اشکال نقضی و دوم اشکال و جواب حلی. اما اشکال نقضی آمدن 4 مورد به عنوان نقض در این نظریه وارد کردن. مورد اول فرمودن اگر بیانه قائم شود در ملاقات یک صوت معین با قوم، 2 نفر شهادت دادن که این لباس مثلا با قوم ملاقات کرد، بعد از این که این بیانه قائم شد بعدن ما کذب این بیانه رو یقین پیدا بکنیم، یا خود بیانه بیاد بگه ما شهادت دروغ دادیم، یا علم پیدا بکنیم به کذب بیانه. خب بیانه قائم شده بر این که این لباس با قول ملاقات کرد، مدلول مطابقیش همینه، مدلول التزامیش نجاست این لباسه. ایشون فرمودن خب حالا که کذب این بیانه روشن میشه، آیا کسی میاد ملتزم بشه به این که به این خب مدلول مطابقی که ملاقات لباس با بوله این از حجیت ساقط میشه، اما مدلول التزامی که عبارت از نجاست باشه این نجاست باقی میمونه، خصوصا در فرضی که ما بعد از این مسئله علم به کذب بیانه این احتمال هم بدیم ممکن است این ملاقات با بول نبوده با دم بوده مثلا، آیا با وجود این احتمال هیچ فقیهی میاد در اینجا بگه مدلول مطابقی بره کنار؟ اما ولو همین احتمال رو هم ما بیدیم که با دم ملاقات کرده، اما مدلول التزامی که اصل نجاست این صوب باشه باقیه. هرگز چنین فقیهی چنین ترتیبی رو نداره. این یک نقل. حالا ما نقل میکنیم تا برسیم به تحقیق در فرمایش ایشون. نقض دومی که ایشون ذکر کردن این است که اگر یه خانه‌ای در ید امره، امر بر اون ید داره، از اون طرف یک بیانه اقامه شود در این که این خانه مال زیده، بیانه دوم هم اقامه شود در این که این خانه مال بکره، 2 نفر شهادت دادن خانه‌ای که در ید امره مال زیده، 2 نفر دیگر هم شهادت دادن مال بکره، خب اینجا این دو تا بیانه با هم تعارض می کنند، این دو تا بیانه تساقط می کنند، مدلول مطابقیشون از بین میره، اون وقت مدلول التزامیشون چیه؟ مدلول التزامی هر دو بیانه این است که این خانه مال امر نیست. امری که برای خانه چی داره؟ ید داره. امری که بر این خانه ید داره، حالا یه بیانه میگه مال زید، یه بیانه میگه مال بکر، مدلول التزامیش این است که این خانه مال امر نیست. فرموده هیچ متفقهی نمیاد چنین فتوایی بده که این دو تا بیانه بعد از این که تصاحب کردن ما بیاییم بگیم به مدلول التزامیش عمل کنیم و بگیم این خانه ای که امر بر او ید داره مال امر نیست. این هم مورد دوم. نقض سوم در همین مورد هست که خانه ای رو امر برش ید داره. حالا یه نفر شهادت میده مال زیده، یه نفر شهادت میده مال بکره. در مثال هم بیانه بود و شاهدین بود، اما حالا یه نفر شهادت میده مال زیده، یه نفر دیگه هم شهادت میده مال بکره. آیا ما میتونیم بگیم اینجا مدلول التزامی این دوتا این است که این خانه مال امر نیست؟ این دوتا نسبت به مدلول التزامی بیانه. یه نفر میگه مال زیده، یه نفر هم میگه مال بکره. دوتاییشون تشکیل میدن یک بیانه ای را به عنوان مدلول التزامی، یعنی میگن مال امر نیست. اگر تشکیل بیانه دادن دیگه نیاز به ذمه یمین نداره. اما اگر گفتیم تشکیل بیانه ندادن، شهادت یه نفر اگر یمین ذمه او نشود کافی نیست. اینجا هیچ فقیهی نمیاد به این مدلول التزامی عمل کنه. این هم مورد سوم. نقض چهارمی که وارد کردن ایشون این است که اگر بیانه قائم شود بر این که این خانه مال زیده، بیانه یعنی به این عنوان خانه ای که الان در ید امره، بیانه آمد گفت این مال زیده، اما خود زید اقرار کرد که این خانه مال من نیست. بیانه میگه این خانه ای که در ید امره مال زیده، زید خودش اقرار میکنه که اینا بی خود میگن این خانه مال من نیست. با اقرار این مدلول مطابقی بیانه از بین میره. اما مدلول التزامی، بیانه گفت این خانه ملک زیده، مدلول التزامی یعنی مال امر نیست. حالا کسی ملتزم میشه به اینکه این مدلول التزامی باقیه در این مثال؟ هرگز. لذا این چهار مورد هست که مرحوم آقای خویی به عنوان نقد برای نظریه تفکیک در حجیت ذکر کردن. بعد پرداختن به جواب حلی. این جواب حلی ایشون در ضمن دو قرن هست که ما این رو دسته‌بندی کردیم و به صورت مشخص ایشون در این جواب حلی مجموعاً 5 مطلب ذکر کردن. اول آمدن به عنوان یک مقدمه فرمودن که دلالت التزامی و مدلول التزامی متفرع است بر دو چیز. یکی ثبوت ملزوم و دوم ثبوت ملازمه. اگر در یک جا ملزوم نباشه یا ملزوم باشه ملازمه نباشه، اینجا دلالت التزامی نمیتونه در کار باشه. در هر دلالت التزامی متوقف بر این دوها، هم باید ملزوم در کار باشه، هم باید بین ملزوم و لازم یک ملازمه ای در کار باشه. اون وقت می فرماین که این قانون یه قانون کلیه به این معنا که دلالت التزامی هم در ناحیه حدود محتاج به این دو امره، هم در ناحیه بقا محتاج به این دو امره. نمیشه بگیم در ناحیه حدود هم در ناحیه بقا ملزوم نداریم لازم داریم، ملازمه نداریم لازم داریم. حدوثاً و بقاءاً دلالت التزامی بر این دو تا مطلب متوقف. این یک مطلب. مطلب دوم، پرداختن به دلیلی که قائلین به تفکیک گفتن که در بحث گذشته ما عرض کردیم. قائلین به تفکیک ازشون سوال میکنیم شما چرا میگید معلول التزامی در حجیت خودش باقیه ولو معلول مطابق حجیتش از دست بده؟ دیگر اینها دو تا ظهورند. اگر ما دلیل پیدا کردیم بر رفعیت از یک ظهور، وجهی نداره که ما از ظهور دیگر چه کنیم؟ رفعیت بکنیم. اینا دو تا ظهورند. گیره عقلا بر حجیت ظواهر شامل هر دو ظهور میشه. اگر یه دلیلی آمد احد الظهورین را کنار زد، این سبب نمیشه که ظهور دیگر هم از حجیت ساقط بشه. ایشون در این مطلب دوم فرمودن که این مطلب در صورتی تمامه که ظهور کلام در مدلول التزامی به نحو مطلق باشد. اما اگر مدلول التزامی در محدوده همان حسه ایست که مدلول مطابقی وجود داره، اگر کلام ظهور در مدلول التزامی به نحو مطلق نداشت بلکه ظهور داشت در مدلول التزامی در همان دائره‌ای که مدلول مطابقی وجود داره، اینجا مسلم با از بین رفتن مدلول مطابقی مدلول التزامی هم از بین میره. اون وقت فرمودن در مانحروفی همین طوره، وجوب مدلول مطابقی عقیم الصلاته. عقیم الصلاة به دلالت مطابقی دلالت دارد بر وجود همه مقادیر، به دلالت التزامی هم دلالت دارد بر اینکه همه مقادیر دارای ملاکه. حالا اگر در اثر مزاحمت الصلاة با ازاله ما آمدیم گفتیم این فرد از نماز اول وقت که با ازاله مزاحمه وجود نداره، معلوم میشه که این فردم ملاک نداره، چون داریم میگیم ظهور در مدلول التزامی در همون دائره ای که مدلول مطابقی وجود داره، در همون دائره و در همون حته مدلول التزامی هم نه به نحو مطلق. و این که شما میگید با از بین رفتن ظهور مطابقی ظهور التزامی در حجیت باقیه، این در فرض معنا داره که مدلول التزامی به نحو مطلق باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم فرمودن که عدم سقوط مدلول التزامی مبتنی بر یک مبناییه که ما اون مبنا رو قبول نداریم.
و اون این است که مدلول التزامی مرتبط به اراده استعمالیه و اراده انشائیه باشد، کمایی که در بیان نظریه تفکیک وقتی خواستیم جمع‌بندی کنیم گفتیم طبق نظریه تفکیک ارادهی که به ملاک تعلق پیدا می کند اراده استعمالیت و اراده انشائیه. اگر ما آمدیم مدلول التزامی رو گفتیم منشأش اراده استعمالیت، چون لفظ رو در این معنا استعمال کردیم که اراده استعمالیت دلالت دارد در وجود ملاک در همه مصادیق، به اراده انشائیه وقتی شارع می فرماید اقیم الصلاة انشاء کردن، به اراده انشائیه و اراده استعمالیه دلالت داره همه مصادیق دارای ملاک. اون وقت اگر ما آمدیم گفتیم دلیل میگه مدلول مطابقی در اینجا وجود نداره، سبب نمیشود که رفعیت کنیم از مدلول التزامی که از چه راهی به دست آوردیم؟ از راه اراده استعمالیه و انشائیه. اما ایشون مرحوم آقایی در این مطلب سوم فرمودن ما این رو قبول نداریم، همانطوری که مدلول مطابقی مربوط به اراده جدی است، مدلول التزامی هم مربوط به اراده جدی است. یعنی وجود مدلول التزامی اصل وجودش، دائره مدلول التزامی صحتاً و ذیقاً، هر دو مربوط به مقام و اراده جدیه. اگر حالا معلوم شد اراده جدیه نسبت به این فرد از صلات که مزاحم با ازالت وجود نداره، بگیم پس اراده جدیه نسبت به ملاک در این فرد هم وجود نداره. این هم مطلب سوم که این شد عدم سقوط مدلول التزامی متفرع در این که ما مدلول التزامی رو در محدوده اراده انشائیه و استعمالیه بدانیم، در حالی که به نظر ما این مربوط به اراده جدیه. این مطلب چندم شد؟ مطلب چهارم که ایشون فرمودن، گفتیم متأخرین که نظریه تفکیک رو دارن آمدن یک قیاسی کردن به یه تشبیه، یادتون هست تشبیه چی بود؟ احسنتون. اینا آمدن گفتن دلالت التزامیه مانند تزمنیه، اگر در یک جا ظهور کلام در دلالت مطابقی از بین رفت اما حجیتش در دلالت تزمنی چیه؟ باقیه. مثال روشنش هم اون درست کردیم، مولا میگه اکرم اشرتم من العلماء، درست؟ درد میاد میگه ولا تکرم، به دلالت قرینه منفصله من متصله، ولا تکرم اربعتم من هم. این لا تکرم میاد اون اشرتن من العلماء رو تخصیص میزنه، اما ظهور اکرم اشرتن من العلماء و حجیتش نسبت به اون شیش نفر دیگه چیه؟ باقیه. در حالی که دلالتش بر اون شیش نفر دیگه دلالت چی هست؟ تزمنی. مشکل متأخرین میگن همونطوری که با از بین رفتن دلالت مطابقی حجیت کلام نسبت به دلالت تزمنی ثابت نمیشه، حجیت کلام نسبت به دلالت التزامی هم نباید ثابت بشه. ایشون در این مطلب چهارم میخوان بگن این قیاس، قیاس باطلی، میخوام بفرمایم این قیاس، قیاس معلفارقه بین مدلول التزامی و مدلول تضمنی فرق وجود داره. چه فرقی وجود داره؟ دو تا نکته برای فرق در کلمات ایشون هست. اینا دیگه حالا دسته بندیش به این راحتی نیست تو کلمات ایشون، اینها رو دیگه با دقت باید استفاده کرد. نکته اول این است که یعنی فرق اول بین دلالت تضمنی و التزامی اینه، کلام نسبت به دلالت تضمنی انحلال پیدا میکنه. یعنی وقتی که میگه اکرم اشرفا من العلماء، نسبت به تک تک افراد انحلال پیدا میکنه. یعنی اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم تا آخر. اما نسبت به دلالت التزامی انحلالی در کار نیست. این فرق اول. فرق دوم این است که حالایی که آمدیم گفتیم کلام نسبت به مدالیل تضمنی انحلال پیدا میکنه، بین این مدلولهای تضمنی توقف، علیت، معلولیت در کار نیست. یعنی این مدلول تضمنی هیچ متوقف و مدلول تضمنی دیگر نیست، این مدلول علت برای مدلول دیگر نیست، توقفی علیتی در کار نیست. لذا اگر بعضی از مدالیل تضمنی از حجیت ساخت شد، اما بعض دیگرش بر حجیت باقی میمانه. اما به خلاف مدلول التزامی که بین او و بین مدلول مطابقی مسئله توقف در کاره. این هم مطلب چهارم. آخرین مطلبی که فرمودن و مطلب پنجم این است که فرمودن ما قبول داریم دنای اقلا در این است که اقلا و سیره اقلایی در این است که تعبد به ملزوم اقتضای تعبد به لازم هم داره. الان یک کسی اگر یه حرفی میزنه، این حرف یه لازمی داره. سیره اقلایی بر این است که تعبد به ملزوم، تعبد به لازم. الان اگر کسی آمد یه حرفی زد به مخاطب این یه لازمی داشت، چه این لازم رو قصد بکنن چه این لازم رو قصد نکنن، تعبد به مدلول مطابقی، تعبد به ملزوم، تعبد به لازمه. و اگر ما این رو نداشته باشیم، اصلا این روایات زیادی که داریم که تمام اینها بالاخره ما به دلالت‌های التزامی هم در احکام و فتاوا ازش استفاده می‌کنیم، در خیلی از موارد همه اینا باید ثابت بشه. این مطلب مسلمه. تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازمه. اما می‌فرمایند تعبد به لازم، تعبد به لازم حجیت لازم در فرض وجود ملزومه. اما اگر دلیلی آمد بر اینکه این ملزوم در اینجا وجود ندارد، اینجا دیگه تعبد و بنای اقلا در کار نیست. بنای اقلا و سیره اقلاییه در اینکه تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازمه، این تعبد به لازم دیگه حالا اینها قبل ما معنا بکنیم تعبد یعنی عقل حجیت، یعنی بگیم حالا این منظوم این لازم هم داره، ما باید متعبد بشیم بدیم بگیم متکلم این لازم رو هم اراده کرده، میخواد به او توجه داشته باشه، میخواد به او توجه نداشته باشه. میفرمان تعبد به لازم در فرض ثبوت و وجود منظومه. اما اگر منظوم وجود نداشت، دیگه تعبد به لازم هم معنا نداره. این پنج مطلبی که ایشون به عنوان جواب حملی از نظریه تفکیک دادن. حالا روی جواب نقضی ایشون دقت کنیم، روی جواب حملی دقت کنیم، و عرض کردم مکرر فکر کنید روی مطلب تا اینکه به نتیجه برسید.
این گروه ها هم خواستم امروز اعلام بکنم، حالا از فرده پس را درسید.
و صلی اللہ علیه و سلم.